بسم الله الرحمن الرحیم.
اطمینان دارد، به اطمینانش عمل میکنه. اگر اطمینان ندارد، ظن و گمان دارد، به همون ظن و گمانش عمل میکنه. یعنی مثلا نمیدونه الان رکعت مثلا دوم یا سوم، ولی احتمال بیشتر میدهد که الان رکعت دوم مثلا، بنا رو بر همون رکعت دوم بگذارد و نمازش رو به پایان ببره. اگه بعدن هم متوجه نشد که اشتباه کرده، نمازی که خونده صحیحه. همینطور اگر گمانش به رکعت سومه، بنا رو بر این بگذارد که الان سه رکعت خونده، بقیه نمازشو ادامه بده و فرق نمی کنه. این ظن و گمان در عدد رکعات نماز توی نماز چهار رکعتی باشه یا سه رکعتی یا نماز صبح یا نمازهای شکسته که دو رکعتیه باشه، در ظن و گمان به عدد رکعات فرقی نمی کنه. اما اگر حالت 50-50 داره، یعنی همونقدر که احتمال میده که دو رکعت خونده، همون مقدارم احتمال میده سه رکعت خونده، ترجیح نداره این دوتا احتمال برای یک دیگر، اگر این چنینه، در این صورت چنانچه نمازش نماز غیر چهار رکعتیه و این حالت شک رو داره، یعنی 50-50، اگه به این صورت باشه نمازش باطل میشه به خاطر همین شک. البته یه چند لحظه ای تأمل کنه و اگر حتی گمانش هم به یک طرف نرفت، اونجاست که نمازش رو رها کنه و نماز جدید شروع کنه. اما اگر نماز چهار رکعتیه و این حالت شک برای او پس از پایان سجده دوم از رکعت دوم اتفاق میفته، در این صورت نماز او باطل نمیشه به خاطر این شک و وظایفی بر عهده‌اش هست که تو رساله ها نوشتن. من یه بار دیگه تکرار کنم، اگه اطمینان به تعداد رکعات دارد که به اطمینان عمل میکنه، اگر گمان دارد، یعنی یه طرف احتمال بیشتری دارد در عدد رکعات، میگم نه در سایر موارد نماز، تو سایر موارد نماز گمان آیا حکم یقین رو دارد یا نه اختلافی است بین فقها، اما در عدد رکعات نماز اختلاف نیست که اگر گمان دارد به گمانش عمل کنه، چه نماز دو رکعتی باشد یا سه رکعتی یا چهار رکعتی. اگر حالت شک برای او هست، احتمال دو طرف برای او به یک حد مطرحه، در این صورت چنانچه شکش در نماز دو رکعتی یا سه رکعتی باشه یا چهار رکعتی باشه، قبل از پایان سجده دوم باشه، یه خورده فکر کنه، اگر گمانم پیدا نکرد نمازش رو رها میکنه، از اول شروع میکنه. اما اگه سجده دوم رکعت دوم انجام داد، این شک باعث بطلان نمازش نمیشه در اغلب موارد. تکلیفش چیه؟ همونهاییست که تو رساله ها نوشتن. یه نکته دیگر رو هم بگم و او بد نیست، بعضی وقتا فرد مردد میشه بین رکعات نماز، ولی حالت خودش هم نمیتونه تشخیص بده که آیا گمان داره به یه طرف یا شک داره. گاهی آدم کاملا براش روشن دو طرف 50-50، گاهی هم روشنه میدونه یه طرف احتمال بیشتری داره، اما گاهی حالت خودشو نمیتونه تشخیص بده که این گمان یا شک. در این فرض بنا میگذارد که اینی که پیدا شده شک، این و بر اساس وظیفه شک عمل میکنه که انشاءالله وظیفش رو انجام داده باشه. به پیشگاه مقدس پیغمبر گرامی خدا و امام صادق صلوات الله علیه ما و آله ما سه تا صلوات بلند تقدیم کنم. اللهم صل علی محمد. خب ما راجع به رسول گرامی خدا حرف زیاد شاید بتونیم بزنیم، اما آن چه باید گفته شود در مورد اون حضرت بسیار فراتر از معلومات مثل من طلبه است و خیلی بالاتر از حتی فکر و اندیشه اونایی هم که تو عالم خلقت اینا آدم های مورد توجهی هند و یه درک ویژه خدا بهشون داده. پیغمبر گرامی خدا فقط بر اساس آیات قرآن و روایات همین بزرگواری خانوم ها حسده صحبت کنن چه میکنن با یه صلوات بفرست. همین هیکلی که در اینجا بودند و مثل امروزی جهان خلقت رو و کره زمین و عالم ماده رو به قدوم خودشون منور کردن نبوده، بلکه پیش از این عالم وجودی داشته است، اون بزرگوار وجود نورانی که اون مقام نورانی حضرت آثاری در خلقت گذاشته و می گذارد. بعد از رحلت اون بزرگوار هم پرونده اون حضرت بسته نشده. شیعه و سنی نقل کردند از اون حضرت که پیغمبر خدا فرمود هر کس پس از مرگ من به من سلام کنه درست مثل اون میموند که در زمان حیاتم به من سلام کرد، و این روایت بین شیعه و سنی متفق علیه. اون نادانهایی که میگن پیغمبر مرد صدا رو نمیشنوه، اینا با این روایات که شیعه و سنی نقل کردن چه میخوان بگن؟ نه، پیغمبر خدا رو باید خیلی فراتر از اون که ما فکر میکنیم بدانیم، کما اینکه این قرآن هم همینجور او رو معرفی میکنه. ای کاش فرصتی میشد و یه آدم قویی از نظر اطلاعات دینی میامد از این قرآن در میامد که از این قرآن فقط در میاد که پیغمبر کیست، قرآن پیغمبر رو چجور معرفی میکنه. اون بزرگواری که خدا از اول مراقب او بوده تا پایان عمر، لحظه به لحظه مورد لطف و عنایت ویژه خدا بوده و زندگی او هم یه جوری شده که اسوه حسنه برای لمن کان یرجو الله والیوم الآخر، هر کس به خدا اعتقاد داره و روز جزا بهترین الگوش ای آغاست، ای بزرگوار. ائمه ما علیهم السلام همیشه وقتی خودشونو میخواستن معرفی کنن خودشونو در سایه این بزرگوار معرفی میکنن، گفتن ما آل محمدی. میکردن در مقابل اون بزرگوار. امام حسین علیه السلام در اون خوابی که دید اون بزرگ، اون حضرت جدش رسول خدا رو، که حضرت بهش فرمود اخرج الی العراق، برو به سمت عراق، که خدا مشیت کرده از برای تو شهادت را، که حالا مشیت در اینجا به چه معناست بماند. در اونجا داری که امام حسین به پیغمبر خدا عرضه داشت یا رسول الله انا فرخو، که فرخ به جوجه میگن، جوجه های کوچولو دیدین کنار مرغ مادرشون که قرار میگیره، یا رسول الله انا فرخو، که من جوجه شما، توجه کردی؟ پیغمبر خدا خیلی بالاتر از آن است که ما فکر کنیم و درک بکنیم. و هر کس هر چقدر مقامش بالاتره، وقتی به او بی‌اعتنایی میشه به او ظلم هم بیشتر میشه. یه وقتی که فرض کنیم یه کسی توی جمعی هست که این یه قدری اطلاعات مربوط به پزشکی و مثلا بهداشت داره، مردم بیمارن به او توجه نمیکنن، خب به این آقا ظلم کردن، از دانش مختصر او بهره ندارن. یه وقتی که این آقا پزشکه، ولی پزشک عمومیه، اینجا ظلم به او بیشتر میشه، نیست بی‌اعتنایی جرم بالاتریه. یه وقت متخصصه، مطلب بالاتر میره، یه وقت فوق تخصصه، هرچی میره بالاتر ظلم به او بیشتر میشه، بی‌اعتنایی. مردم به حالا کی بی‌اعتنایی کردن و به کی جسارت میکردن و کی رو دست مینداختن مسخره میکردن، او کسی که تو عالم خلقت بالاتر از او وجود نداره، توجه کردی؟ بالاتر از او وجود نداره. یه وقتی گفتن حاکم شیراز، گفتم این داستان اینجا میخوام حالا ازش یه نتیجه بگیرم، تکرار میکنم، حاکم شیراز میخواست سعدی رو شکنجه کنه، دید سعدی رو نباید کتک زد، سعدی آدم با فهمیه، باید او رو یه جور دیگه تنبیهش کرد، دستور داد یه باغ خیلی مهمی رو خالی کنن، سعدی رو اونجا برن، یه آدم کم شعور نادان و احمقی هم بذارن همراهی، این دوتا باشن اونجا. فهمید که سعدی اینجوری بیشتر اذیت میشه. سعدی با او یه خود نشست و موقع قضا شد، قضا را آوردن، سعدی داشت میخود، یه دفعه اون نگاهش به سعدی نگاه میکرد گریه میکرد، هی نگاه میکرد گریه میکرد، گفت باز چی گریه میکنی؟ گفت چون ریش تو اینجا شبیه ریش بز منه، وقتی تکون میخوره من یاد بزم میفت. سعدی میگه من تو عمرم اینقدر به این فشار نیمده بود که این حرف او به این فشار بود. پیغمبر خدا حالا کیه در مقابلش؟ ابو جهل، درست. کیه در مقابلش؟ ابو سفیان. کیه در مقابلش؟ ابو لهب. اینا با پیغمبر خدا طرف شده. و بزرگواری رو ببینید که با وجود اون مقام در مقابل اینا چه حلمی، چه سلمی و چه برخوردهای مؤدبانه ای داشت، توجه کردی؟ خب حالا این آیاتی هم که خوندیم مربوط به رسول خدا بود، از این آیات میخوام یه نکته واسه خودمون استفاده کنم. من این آیات یه بار دیگه تکرار میکنم تلاوتش رو. و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اومدن به پیغمبر گفتن ما هرگز به تو ایمان نمیاریم تا اینکه تو یه چشمه از زمین واسه ما در بیاری. او تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا باید یه باقی داشته باشی که توش هم درخت خورما باشه هم درخت مو و انگور. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یه جوری هم باشه که از وسطش نه یکی چند تا چشمه هم بیرون بیاد. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا اینکه این آسمان رو سر ما خراب کنی. اگه تو واقعا میپنداری پیغمبری، آسمان رو سر ما خراب کن. او تأتي بالله والملائكه قبيلا، یا اینکه باید بری خدا و فرشتگان و تو صف بردار بری پیش ما. او يكون لك بيت من زخرف، یا باید تو یک خونه پر از طلا داشته باشی. او ترقاف السما، با یا باید بری آسمان. ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتاب نقرأه، ما باورمونم نمیشه تو رفتی آسمان مگه اینکه از آسمان یک کتابی بیاری که بعد ما بتونیم بخونیمش. بی سوادم بودن، میگفتم ما بتونیم بخونیم. نقرأه، قل سبحان ربی هل کنتو الا بشر الرسول، بگو آیا من غیر از یه بشری که رسول هستم چیز دیگه هم هستم یا نه؟ ببینید این چیه و درسش واسه زندگی ما چی میتونه باشه. خدا پیغمبران رو فرستاد، در دست اونا معجزاتی قرار داد تا مردم بفهمن که اینا یا آدم های معمولی نیستن. گاهی هم می شد که می آمدن درخواست می کردن که فلان کارم بکنید، درخواستشون اجابت می شد. کما این که امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن که یه عده اومدن به پیغمبر خدا عرض کردن آقا ما می خواهیم شما ایمان بیاریم، به این درخت بگیم بیاد جلو، بیاد جلو، حرف شما رو گوش کنه ما قبول میکنیم. حضرت به درخت فرمود درخت بیاد جلو، زمین چکافته شد درخت اومد جلو. اینا گفتن آقا حالا بهش بگیم بره عقب سر جاش. حضرت فرمود برو عقب، برو سر جاش. رفت سر جاش. گفتن آقا یه کار دیگه هم بکنی بسید بفهمی چشمندی نیست، بگی نصف این درخت وایس سر جاش، نصفش بیاد جلو، نصف وظیفه اون بیاد جلو، نصف بیاد جلو. گفتن میشه برگرده بره سر جاش؟ مثلا برو اگه سر جاش، رفت چسبید به نصف دیگه. بعضی وقتها بوش میکردن، یا مثلا عربه اومد گفت که سنریزه رو گذاشت دست پیغمبر، گفت این شهادت بده به رسالت شما من قبول میکنم. حضرت هم بهش اشاره کرد، او هم شهادت داد که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یه وقتایی اجابت میکردم، ولی دین ببخشید سلف سرویس نیست. اینجوری نیست که پیغمبر بیاد جلوی شما بگه خب حاجی سنای کاشانی شما چی میل دارین که من چه معجزه بیارم شما ایمان بیاری. ممکنه یه چیزیشون بخواد او اجابت کنه، ولی همیشه بر پیغمبر واجب نیست. پیغمبر باید چیزی داشته باشه اثبات کنه نبوتش، و اگر اینو داشته باشه باید افراد ایمان بیاره. بعضی ها برای این که بخوان ایمان نیارن شروع میکنن به بهانه تراشی، از جمله همین چیزا. تو باید بری آسمون کتابم بیاری که ما بی سوادان بتونیم بخونیم، نمیدونم باقی از انگور و خورما داشته باشی، باید از زمین چشمه بیاری بیرون، بعدم یه چیزایی باید خدا رو بیاری پیش ما. فکر کردن خدا دیدنیه با این چشم سر. اینا چیه؟ مال آدم های بهانه گیره. حالا پیغمبرم فرمود من بشرم، گرچه قدرت داره پیغمبر خدا، ولی قدرتش رو به اذن خدا خرج میکنه. یه جا خدا میگه اب نداره مردم ازت خواستن سنگ ریزه شهادت بده، اشاره کن سنگ ریزه به حرف میاد، سنگ ریزه رو به نطق بیار، میار. اما یه جاهایی که بر مردم حجت تمام شده، حالا دنبال بهانن، اونجا دیگه صحبت این حرفا نیست، گوش نمی کنه پیغمبر. میگه من رسولم، به اندازه کافیم آوردم، تو دستم معجزه هست. پیغمبر خدا قبل از اینکه پیغمبر بشه، شیعه و سنی نقل کردن که از او کراماتی سر زده، آثار عجیبی قبل از نبوتش، و می دیدن این رو، می دیدن. رفت سفر شام، در طول این سفری که می رفت، یه ابری بالا سر این کاروان حرکت می کرد، آفتاب نخوره به اینا، منطقه کسان ابر به ندرت پیدا میشه. وای می سادن، ابر وای می ساد، می رفتن می آمد، نه تونتر می رفت نه کنتر می رفت. دیده بودن این همه رفته بودن شام، از گرما پوست مینداختن، ولی این سفری که نقا از اینجوریه. و و وقتی به دنیا اومد، شنیدید حلیمه سعدیه از سر فقر کارش این بود که شیر میداد به مرد بچه‌هایی که تازه به دنیا اومدن، زنا بعضیشون شیر ندارن، این شیر میداد. از شدت کم غذایی هم یه سینه ششن اصلا شیر نداشت، اومد شنید که آمنه پسری به دنیا آورده، آمد به عنوان دایه او، هرچی اون سینه که شیر داشت به دهان این بزرگوار نزدیکت نخورد، یه جوری تقلا میکرد که به اون سینه برگرده. او هم گفت این سینه من که شیر نداره که، حالا میخواد بیا. تا گذاشت دهان اون حضرت خورد به سینه او، سینه خوش شده پر از شیر شد. خب اینا دیده بودند این رو، دیده و و از اینها. بعد هم که پیامبر نبوت و رسالت خودش رو بیان کرد، به قدری آیات و بینات داشت که هر کی مواجه میشد میفهمید این آقا پیغمبره. حتی این ابو جهل خبیث گفت والله انه اعلم لانه صادق، من میدونم که این پیغمبره، میدونم، ولی محال من ایمان بیارم بهش. یه یهودی بود، حیی ابن اختب بهش میگفت، این بهش زنش گویا گفت، گویا این آقای که ادعا کرده چیه؟ گویا همون کسیه که واقعا پیغمبره، تمام نشانه ها رو داره. گفت چرا ایمان نمیاری؟ گفت محاله من ایمان بیارم، پیغمبری از آل اسحاق میخواد بره تو آل اسماعیل، این محاله، من ریز ریزم بشم قبول میکن. میدونستن اینو. بعد حالا اومدن از باب مسخره کردن پیغمبر یه پیشنهاد میکنن که این کارو بکن اون کارو بکن. این مال اون زمانه، اما زمان ما درسش واسه ما میتونه چی باشه؟ ببینید خدا من و شما رو بی‌تعارف، خانوما آقایون، خیلی وقتا متذکر میکنه، میگه آقا جون این راه باطله ها، این معامله حرامه ها، این نشست و برخاست با فلان افراد به گمراهی میرسه ها، وقت داره تنگ میشه، هر روز که میگذره یه 24 ساعت از فرصتت رفت دیگه نمیاد، کجایی؟ دیدی مرد او، فردا نوبت توه. خدا ای از در و دیوار، اگه به شما تذکر نمیده خدا وکیلی، خود شاهد من اعتراف میکنم روز چندین بار به خود من تذکر میده، تذکر پشت تذکر واضح هم هست، ولی گاهی نفس ما اینجوریه که نه، من که میخوام بفهمم که فلان کس آدم خوبیه یا آدم بدی، من باید یه خواب ببینم، توجه کردی؟ باید یه اتفاقی بیرون بیفته، باید یه نور عجیبی در دل من، یه از همین قبیل بهانه هاست که اونا میوردن. بابا داریم به مردم بده کار، خب بر بده دیگه. نه، شاید حالا یه آقایی بود از نمیشناسید شما، از اقوام سببی ما بود، خواهرش مرحوم شد، عمش ببخشید مرحوم شده بود و عمش هم هیچ وارثی نداشت، یعنی وارثی نداشت که وارثش همین بدزدهش میشه. بعد اون خانوم یه وصیت شفاهی کرده بود، ما هر چی به این آقا گفتیم بابا وصیت شفاهی فرقی با کتبی نداره، ننوشته، خب ننوشته ولی گفته، گفت نه من حالا میرم سر قبرش، شاید شب تو خواب بیاد به من تو خواب من بیاد به من بگه فلان کارو بکن، وقت من بکنم، بس برو خواب ببین. تو بیداری خودت هم میدونی گفت. بله، ما گاهی به خوابامون بیشتر از بیداریامون میخوایم تکیه کنیم. یه اتفاق عجیبی باید بیفته، اتفاقی نباید بیفته، به اندازه‌ای که خدا میخواد بر ما حجت و خیلی از اوقات تمام میکنه، ما یه انتظار بالاتری داریم و این انتظار بالاتر همونیست که در اغلب موارد هم جواب داده نمیشه. بله بر بعضی هم جواب میاد، جواب میاد، ولی قانون و قاعده این نیست، توجه کردین؟ قانون و قاعده این نیست. خدا قیامت میتونه من و شما رو بابت همین مقدار رو مؤاخذه کنه، بیشتر از این لازم نیست. اگه حق رو فهمیدیم دیگه وابستگی ها، دلبستگی ها، اینا نباید سبب بشه که ما بذاریم کنار حق رو. و این یه تذکریست که از این آیات ما بتونیم به مناسبت ولادت اون بزرگوار و ولادت امام صادق صلوات الله علیه ما و علیه ما بگیریم. من از اینکه شما تحمل کردید صدای ما رو به سخن گفتن ما رو تشکر میکنم، یه چند تا دعا میکنم شما رو و شما رو به خدا قبل از اینکه بسپارم تقاضا میکنم که انشاءالله مدحی که و مدحی که آیه رحیم دل انشاءالله میان میکنن و ایشون صداشون الحمدلله بازه و مده اون بزرگوار رو میخونن برای شما، انشاءالله این توفیق رو برای خودتون ایجاد بکنید که مده ایشون رو هم بشنوید. اگر 10 دقیقه دیرتر و زودتر بشه، ولی احترام کنید به رسول خدا و امام صادق صلوات الله علیه ما و علیه ما و با حضور قلب و توجه هم بشنوید. نه اینکه گاهی من میبینم مدعی میکنن ولی آخر مسجد مشغولن، مشغول گردن، خب این خوب نیست، اشتباس، یا تو خانوما رعایت نمیشه، اینا یه جور اهانت به رسول گرامی خدا میشه که امیدوارم این غفلت ها رو دیگه ما انجام ندیم. اما چند تا دعا کنم. خدایا به آبروی پیغمبر اکرم و امام صادق صلوات الله علیه ما و علیه ما در امر ظهور فرزند بزرگوارشون امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. پروردگارا به عنایت و لطف امام زمان علیه السلام ما رو پیرو به شیعه حقیقی این دو بزرگوار قرار بده. دست ما رو از دامان ولای و اون بزرگواران و محبت و معرفتشون در دنیا هرگز کم و کوتاه مگردان. در آخرت این دو بزرگوار رو شافع همه ما قرار بده. به عنایت امام زمان مشکلات ما حل و اصلاح بفرما. به پیشگاه مقدس پیغمبر گرامی خدا و امام صادق صلوات الله علیه ما و آله ما صد صلوات بلند تقدیم.